پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنج
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن. در دومین روز نشست سازمان همبستگی اسلامی در مورد معارف دختران در پاکستان، رئیس این بنیاد غیرانتفاعی ابراز داشت که دین اسلام به دختران اجازه تحصیل را می دهد و آنهایی که با تحصیل دختران مخالف هستند گمراه هستند. آنا پاولینا لونا عضو مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا گفت است که دهشت افکنان نباید هیچ پول مالی دهندگان آمریکا را دریافت کند. او افزود است که آمریکا هفته 40 میلیون دلار به طالبان می‌پردازد در حالی که این گروه تهدیدی به حاکمیت و امنیت آمریکا است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوریش منطقه آرورا در ایالت کلرادو را به عنوان نمونه از اماکنی که آمار جرایم مهاجران در آن بلند است معرفی کرد و اخراج دست جمعی را راه حل این معضل دانست.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یکشنبه است، 12 ماه جنوری سال 2025 میلادی. این برنامه به گونه زنده است، ماهواره از صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر می‌رسد. در ضمن شما می توانید این برنامه را روی رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز در کنار خبرها و گزارش‌های از افغانستان و جهان، همکارم مسکا صافی از پشاور در مورد تازه‌ترین خبرها از وضعیت مهاجرین افغان فاقد سند قانونی در پاکستان و اخراج این عده از مهاجرین گزارش خواهد داد. و این که تعدادی از قانونگذاران آمریکایی گفتند که ایالات متحده باید پرداخت پول به طالبان را متوقف سازد. تأثیرات این نوع تقاضاها در حکومت رئیس جمهوری ترامپ که چند روز قبل آغاز خواهد شد چه خواهد بود؟ آقای آصف مبلغ تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم ترکیه در برنامه با هم خواهند بود با تحلیل و طرح دیدگاهشان. با ما همراه باشید. نخست مطالبی در مورد افغانستان. در دومین روز نشست سازمان همبستگی اسلامی در مورد معارف دختران در پاکستان، رئیس بارز معذرت روی معارف دختران افغانستان، رئیس این بنیاد غیرانتفاعی ابراز داشت که دین اسلام به دختران اجازه تحصیل را می‌دهد و آنهایی که با تحصیل دختران مخالف هستند گمراه می‌باشند. وزیر معارف پاکستان ابراز داشت که از طالبان نیز برای شرکت در این نشست دعوت به عمل آمده بود ولی آنان در این نشست حضور نداشتند. شرح این مطالب و سایر خبرها در مورد این نشست را همکارم لینا رزبه در گزارشی تهیه کرده است.
شرکت کنندگان در دومین و آخرین روز نشست سازمان همبستگی اسلامی در مورد معارف دختران در جوامع اسلامی که در اسلام آباد دایر شده است روی اهمیت آموزش دختران تاکید کرده و در مورد وضعیت دختران و زنان در افغانستان صحبت کردند. این نشست در حالی با حضور نمایندگان 47 کشور اسلامی و 150 سازمان غیر دولتی دایر شد که حکومت طالبان با وجود دعوت به این نشست در این گردهمایی شرکت نکرد. روزا اوتون بایووا نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان یا یوناما که در این نشست حضور داشت از رهبران کشورهای اسلامی خواست تا از دختران افغان حمایت کنند.
من واقعا از تمام این وزرا که از سراسر جهان آمدند میخواهم که بورس‌های تحصیلی را فراهم کنند، آموزش آنلاین را فراهم کنند و انواع مختلف آموزش را برای آنها فراهم کنند. این وظیفه امروز است.
محمد بن عبدالکریم العیسا رئیس سازمان همبستگی اسلامی، یک بنیاد غیرانتفاعی در عربستان سعودی که نشست را پیشنهاد کرده بود، در خطابه خود در مورد اهمیت تحصیل مردان و زنان تاکید کرد و در کنفرانس مطبوعاتی ابراز داشت که اسلام به زنان اجازه می‌دهد تا درس بخوانند. علیسا در پاسخ به این سوال که آیا نتیجه این نشست می تواند طالبان را تشویق کند تا محدودیت های دسترسی زنان را به آموزش و کار کاهش دهند چنین گفت:
جهان اسلام متحدانه به این باورند که کسانی که مخالف آموزش زنان هستند گمراه هستند و از اسلام واقعی نمایندگی نمی کنند.
از سوی دیگر ملاله یوسفزای فعال حقوق آموزش و برنده جایزه صلح نوبل نیز که در این نشست تحت عنوان آموزش دختران در جامعه اسلامی آزمون‌ها و فرصت‌ها شرکت کرده بود، در خطابش از رهبران خواست تا حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند.
رژیم طالبان را منحیث عاملین آپارتاید جنسیتی به رسمیت نشناسید. به خاطر دین سازش نکنید. منحیث رهبران مسلمان زمان آن فرا رسیده که صدای خود را بلند کنید و از قدرت خود استفاده کنید. شما می توانید ظرفیت رهبری واقعی خود را به نمایش بگذارید و می توانید اسلام واقعی را نشان دهید.
افغانستان تنها کشور در جهان است که در آن آموزش دختران بالاتر از صنف 6 ممنوع شده است. طالبان بعد از کسب حاکمیت مجدد در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران به شمول منع آموزش دختران در مکاتب متوسطه و لیسه و سپس دانشگاه‌ها وضع کردند. آنها همواره گفتند که حقوق زنان را بر مبنای شریعت تامین میکنند. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
برنامه حکومت پاکستان برای توقیف و اخراج مهاجرین افغان فاقد سند قانونی در آن کشور همچنان ادامه دارد. همکارم مسکا صافی از پشاور با جزئیات تازه‌ترین خبرها و انکشافات در مورد وضعیت مهاجرین افغان ساکن پاکستان در برنامه با ما هست. مسکا سلام، خبرهای تازه از توقیف و اخراج مهاجرین افغان چی هست؟ حکومت پاکستان چی میگه؟ مهاجرینی که فعلا در بیم توقیف یا اخراج هستند وضعیتشان چی است و چی میگن؟
سپاس از شما. خب همانطور که گفتین هنوز هم پناهجویان افغان در اسلام آباد که هستند با آزار و اذیت پلیس و همچنان اخراج روبرو هستند. امروز هم گزارش های از زبانی که در اسلام آباد هستند داشتم، اونها گفتن که دیتای دو روز، یعنی روز گذشته و امروز، پلیس در لباس غیر رسمی یعنی بدون یونیفرم میآید و از آنها در رابطه با مدارکشان به ویژه اسناد پاسپورت و ویزا رو میخواد و کسی که نداشته باشد با خود میبرد. و دیدیم هم که تعداد زیادی از افغان ها از پاکستان اخراج شده، اما در که خود کمشتری اسلام آباد گزارش داده بود که 183 افغان را در هفته اول ماه یا سال 2025 اخراج کرده. از سوی دیگر یک تعداد آوازخوان ها هم از اداره آموزشی، فرهنگی و علمی ملل متحد یا یونسکو خواسته تا برایشان کمک کند و اینها گفتند که با مشکلات اقتصادی و همچنان امنیتی روبرو هست و نیز گفته که باید برای بهتریشان و همچنان حمایتشان کنسرت ها برگزار شود تا اینکه از آنها حمایت صورت بگیرد. این در حالی است که روز جمعه به تاریخ 10 جنوری یک محکمه عالی پاکستان نیز اخراج اعتداد 150 آوازخوانی که البته درخواست ها را برای محفوظ یا حفاظتشان ثبت کرده بودند از آنها هم تعلیق کرده و نیز گفته که اینها باید اخراج نشود و گفته تا فیصله نهایی باید آنها را آزار و اذیت هم داده نشود که مجبور به ترک پاکستان و مجبور به بازگشت به افغانستان شود. این در حالی است که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان هم امروز در صفحه فیسبوکشان گفت که حدود 45 مهاجر افغان را از زندان‌های پاکستان آزاد کرده و به افغانستان آنها بازگشت کردن. البته این کسانی بودند که بنابر نداشتن مدارک رسمی یا هم بعضی اسناد در نقاط مختلف پاکستان بازداشت شده بودند و طی 3 الی 15 روز اینها بازداشت شده بودند و اکنون همین بازداشت ها دوام دارد.
وضعیت مهاجرین در این کشور. تیم برچت، عضو جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده آمریکا، میگوید که پول مالیات مردم آمریکا نباید به دست دشمنان آمریکا برسد و این کمک های مالی باید متوقف شود. تیم برچت میگوید که با آغاز کار ریاست جمهوری آقای ترامپ در سیاست های ایالات متحده در قبال افغانستان تغییر رونما خواهد شد و او به ترامپ اعتماد کامل دارد که با رژیم هایی که به گفته او با مردم خود بدرفتاری میکنند معامله نخواهد کرد. تیم برچت در صحبت یا مصاحبه همکارم ژیلا نوری نخست در مورد لایحه پیشنهادی او برای متوقف ساختن فرستادن پول به افغانستان چنین توضیح داد.
برای همین کار نباید پول مالیات مردم امریکا برای دشمنان ما داده شود. ما برای آنها هر هفته 40 میلیون دلار می دهیم و از منابع مختلف برای آنها فرستاده می شود. اما در نهایت این پول به دست طالبان می رسد. ما نمی خواهیم دشمنان خود را تنبیل کنیم در حالی که آنها از ما نفرت دارند.
کشور امدادرسان و نهادهای بشری خواهان کمک‌های مالی بیشتر بر افغانستان شدند. نظر شما در مورد اهدای پول از طریق نهادهای بشری به افغانستان چی است؟
فکر می‌کنم ما باید یک روش بهتر برای ثابت کردن این کار پیدا کنیم. من علاقه به ملل متحد ندارم و نداشتیم. آنها همیشه کارهای برخلاف ما می‌کنند و از مردم و از کسانی حمایت می‌کنند که علایق امریکا برایشان مهم نیست.
جان کربی به صدای امریکا گفت که میکانیزم و ترتیبات قسمی است که پول کمک مالی ایالات متحده از طریق نهادهای بشری و ملل متحد برای مردم نیازمند به افغانستان میرسه. نظر شما در این مورد چی است؟
امیدوار هستم که پول برای مردم نیازمند برسد، اما متاسفانه به هر جایی که هدایت داده می شود انتقال می یابد. زمانی که پول فرستاده شد دیگر ما چیزی گفته نمیتونیم. نمیدانم چگونه می توانید 100% این مسئله را ثابت کنید که پول به طالبان نمی رسد. ما باید این پروسه را متوقف سازیم و دوباره آن را برا یک پروسه بهتر آغاز کنیم.
شما مولا رئیس جمهور سابق قمرالله صالح را رئیس جمهور خطاب کردین و از رهبرای مخالف طالبا و واشنگتن دعوت کردین. آیا عمدن شما صالح رئیس جمهور گفتین و چرا با واشنگتن این افراد را دعوت کردین؟
خاطر که صالح آخرین رئیس جمهور یک حکومت قانونی آن کشور بود و به نظرم مکنون نیست. به همین خاطر من او را رئیس جمهور خطاب کردم. به نظرم یک پیام را فرستادم که ما از رژیم حاکم یا آنچه در افغانستان میگذرد حمایت نمیکنیم.
شما از چی طریقه میخواین که از نیروهای مخالف طالبان حمایت کنین؟ از طریق سیاسی یا نظامی؟
از نظر اقتصادی قوی ترین راه برای حمایت آنهاست. هم ثابت ساخته است که او می تواند جلوی این کار را بگیرد. حکومت را از طریق تحریم ها تحت فشار قرار دهد. رسانیدن منابع نفت را محدود بسازد و از تجارت با کشورها دست بکشد. و فراتر از آن از طریق فشار اقتصادی می تواند این کار را بکند. به نظرم همه امکانات در اختیار ما قرار دارد، اما قبل از این که ما کاری بکنیم باید برای کمک اقتصادی فشار بیاوریم.
آیا شما انتظار تغییر سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان با آغاز کار حکومت جدید و اداره ترامپ دارین؟ پیشنهاد و توصیه شما چی است؟
توصیه من در قبال پلیسی امریکا برای افغانستان این است که کمک ها قطع شود تا زمانی که کسی به قدرت برسد که علایق ما را در نظر بگیرد و ما به او اعتماد کنیم و به او کار کنیم.
در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نظر شما چی است و ای که مذاکراتی که در دوره اول حکومت ترامپ با طالب آغاز شد چی نظر دارید؟
من از خروج حمایت کردم، نه از نحوه خروج که انجام شد. باید در وقت مناسب انجام می شد. ما باید مطمئن می شدیم کسانی که به قدرت می رسند افراد درست باشند. در عوض ما همه مهمات خود را در افغانستان رها کردیم و فرار کردیم. عموما این کار را نمی کنیم. از سابق ما در جنگ ها تلاش کردیم که پیروز شویم.
در مورد فشارهای طالبان بر زنان افغان نظر شما چی است؟ ایالات متحده در قبال این مسئله چی باید بکنه؟
It's a complete disgrace, ma'am.
به نظرم رفتار آنها کاملا بی‌شرمانه است. با زنان باید رفتار مساوی صورت بگیرد. در خانه من همسرم و دخترم هستند و مادرم یک زن بسیار قوی بود و در جنگ جهانی دوم پیلوت طیاره بود و همیشه گفتم آنچه یک مرد میتواند انجام دهد یک زن میتواند از او بهتر آن کار را انجام دهد.
فکر میکنید مردم افغان که با مشکلات زیادی به خصوص بحران بشری روبرو هستند انتظار یک تغییر را در افغانستان داشته باشند؟
من بالای دونالد ترامپ اعتماد زیاد دارم و او حتما تغییر خواهد آورد. رژیم هایی که با مردم خود بدرفتاری می کنند را متوقف می سازد و معامله امریکا را با همچو کشورها متوقف می سازد و در نهایت سرنگون می شوند.
حالا برای بحث و بررسی چگونگی ادامه یا احتمال توقف کمک‌های مالی آمریکا به طالبان در اداره ریاست جمهوری ترامپ با آقای آصف مبلغ تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم ترکیه صحبت می‌کنیم. آقای مبلغ سپاس از شما و سلام به شما، تشکر از حضور شما در برنامه. در مسابقه همکارم پیشتر شنیدید که این قانونگذار آمریکایی مخالف پرداخت پول مالی دهندگان آمریکا به طالبان هست. آیا واقعاً در اداره ریاست جمهوری ترامپ که چندین روز به آغاز کارش مانده پرداخت پول از طرف آمریکا که هفته‌ای صورت می‌گیره گفته شده به طالبان متوقف خواهد شد؟
خب آنچه که ما امروز به عنوان پرداخت پول حتی بیشتر از 40 میلیون دلار در هفته خبر داریم توسط آمریکای ها و طالبان انجام میشه، در طبق یک مکانیزم هست که من اعتقاد دارم ریشه این مکانیزم در صلح عجیب و غریب دوهن هفته هست. بنابراین برای اینکه بتانه این مکانیزم تغییر بکنه، این صحبت ها و این رویکردهای اعضای کنگره یا افکار عمومی جامعه آمریکا میتونه کمک باشه برای دولت آقای ترامپ که فشار را مضاعف کنه بر طالبان تا مکانیزمی را که در دوحه به شکل غلط تعریف شده به اصطلاح برطرف بکنه، و یا اینکه روی اجرای اصولی مکانیزم تعریف شده در دوحه پافشاری شود، از جمله اینکه تمام بندهایی را که در صلح دوحه ترسیم شده که بخش از او میتونه حکومت تشکیل حکومت ملی در افغانستان باشه، روی اینها دست آقای ترامپ را باز میگذاره که تاکید بیشتر ببرده، وگرنه به دلیل نقض توافقنامه دوحه تعهدات مالی ایالات متحده آمریکا را هم لغو بکنه. بنابراین من فکر میکنم اون رویکردهای مثبتی هست. بعضی از مسائل دیگه ای هم که مردم افغانستان هم خواستار او هست، مثل کسانی را که معمار صلح دوحه بودن و نقش داشتن، از جمله کسان مثل سلمان احمد که امروز در رأس سیاست خارجی اداره آقای بایدن قرار دارد، در بورد سیاست خارجی در رأس هست و یک پاکستانی خیبر پختونخوا هست، در صلح دوحه دوش آقای زلمه خلیلزاد کار کرده ولی کمتر رسانه ای شده، و همچنین کسان مثل زلمه خلیلزاد که یک چنین موجود ناقص الخلقه به نام صلح دوحه را به وجود آوردن. من فکر میکنم که از سوال را که از اینها شده و به اصطلاح کنگره شما میفهمید استعضای را که از آقای بلینکن انجام دادن، اینا قدم های موثر هست که آقای ترامپ را باز میگذاره برای اعمال فشار بر طالبان.
آقای مبلغ، این توافق تو دوحه در زمان آقای ترامپ آغاز شد و به نتیجه رسید، حالا در دور دوم رئیس جمهوری آقای ترامپ ما شاهد نگرش ضد طالبانی در میان برخی از قانونگذاران و برخی مقام‌های حکومتی که در ساختار کابینه معرفی شده وجود دارد. به نظر شما دلیل این مخالفت چی است؟ یعنی یک تغییر در دور دوم رئیس جمهوری ترامپ در قبال طالبان افغانستان خواهد بود؟
خب شما ببینید، آقای ترامپ بیشتر تاکیدش روی این هست که میگم ما با آمدن صلح و خروج در افغانستان موافق بودیم، اما مکانیزم صلح و مکانیزم خروج به شکلی که دولت بایدن او را عملی کرد با او کاملا مخالف بوده و هستیم، و همچنین روی تضمیناتی که به اصطلاح بر اجرای شدن پروسه دوحه تاکید بکنه آقای ترامپ و همکارانش تأکید میکنم. من فکر میکنم در زمان آقای ترامپ، در دوره اول آقای ترامپ، لابی های طالبان، لابی های خاصی در دستگاه وزارت خارجه آمریکا وجود داشتند، مثل زلمه خلیلزاد، مثل سلمان احمد و دیگران، که اینها به شکل متاسفانه پروسه بسیار سبوتاژ شده دوحه را به پیش بردن، و امروز من تصور من این هست که با درک که آقای ترامپ از به اصطلاح مسئله دوحه و افغانستان داره، با دید بازتری نسبت به زلمه خلیلزاد که امروز در او مقامش نیست، و یا کسانی که در درگیر در او مسائل بودن و لابی های طالبان که در وزارت خارجه آمریکا هست برخورد خواهند کرد، این میتانه به مفهوم اعمال فشار بیشتر از سوی ترامپ باشه.
یک سوال کوتاه هم دارم از شما آقای مبلغ، این که آینده روابط حکومت آمریکا در اداره رئیس جمهوری ترامپ با طالبان چه خواهد بود؟ به صورت کوتاه اگر بفرمایید که کدام پالیسی را در پی خواهد گرفت، یعنی که فشارهای زیادی برای براندازی طالبان است یا فکر میکنید فشارهای مضاعف شده دیگه؟
من فکر میکنم که فشارهای مضاعف را برای تغییر رفتار طالبان اعمال خواهد کرد. امروز صداهای را از داخل خود طالبان مثل عباس ستانکزی و یا حقانی ها میشنویم که اینها دست دوستی به سوی حکومت آقای ترامپ دراز میکنند. بنابراین برد حد اکثر و امتیازگیری حد اکثر از طالبان، بحث به اصطلاح رصد اطلاعاتی از فضای افغانستان توسط آمریکا، اینها مسائل هست که آینده روابط بین طالبان و آمریکا را مشخص خواهد کرد. من فکر میکنم در داخل طالبان
بله خب تماس قطع و وصل میشه و فرصت کافی هم نداریم. تشکر از آقای مبلغ از شما برای معذرت از اینکه در خط صحبتتون قطع شد، اما با سپاس از شما هم یادآور میشم که دقایق بعد در ختم این برنامه نشرات رادیویی از طریق تصویری و صدا شما مهمان خواهید بود و تحلیل دیدگاه خود را بیشتر ارائه خواهید داشت. اما برمیگردیم به ادامه خبرها در مورد افغانستان. سفارت ترکیه در کابل از انتقال محموله جدید کمک های بشردوستانه این کشور به مردم افغانستان خبر داده و گفته است که یک قطار آهن حاوی 724 تن مواد خوراکی به شمول ادویه و لوازم زمستانی به هرات رسیده است. این سفارت ناوقت شنبه گفت که این کمک های بشری توسط هلال احمر ترکیه به اداره مبارزه با حوادث آن کشور فراهم شده است. سینان الهیان سرکنسول ترکیه در هرات به خبرنگاران گفت که این قطار در مجموع شامل 724 تن مواد غذایی و غیر غذایی است و کمک های رسیده توسط قطار آهن به نام نیکی جمهوری ترکیه به افغانستان مجموعا به 9546 تن رسیده است. همچنان سفارت ترکیه در کابل گفت که این کمک ها به زودی در تمام ولایت افغانستان به نیازمندان توزیع خواهد شد. بعد از یک وقفه کوتاه بینندگان و شنونده عزیز در مورد ایالات متحده آمریکا و سیاست دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در قبال مهاجرین که مجرم و جنایتکار هستند گزارشی خواهیم داشت. با ما همراه باشید بعد از یک وقفه کوتاه. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در طول مبارزات انتخاباتی رئیس جمهوری خود در منطقه آرورا در ایالت کلرادو این کشور را به عنوان نمونه از مکانهایی که آمار جرایم مهاجران در آن بلند است معرفی کرد و او اخراج دست جمعی را راه حل این معضل دانست. والی کلرادو میگوید از کمک فدرال برای اخراج مجرمین و جنایتکاران استقبال میکند، اما با طرحهای گسترده‌تر برای اخراج مهاجرین مخالفت خواهد کرد. شلش لندر خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی دارد که سرعظیمی شرح آن را به توجه می‌رساند.
نزدیک به 20% مردم در منطقه آرورای کلرادو مهاجران با رهبران محلی در این حومه شهر دنور هستند و آنها تنوع فرهنگی و اخلاق کاریشان را ستایش می کنند. اما این ویدیو از ماه آگوست در منطقه آرورا توجه ملی را به شهر در رقابت‌های ریاست جمهوری سال گذشته جلب کرد. این فیلم مردان مسلح را در حال رفتن خانه به خانه در یک مجتمع آپارتمانی ارزان قیمت به تصویر می کشد. از آن زمان مشخص شد که اکثر آنها مهاجران در این منطقه غیر قانونی هستند و برخی مظنون و داشتن ارتباط با یک باند زندان در ونزوئلا هستند. در واکنش به این ویدیو دونالد ترامپ نامزد وقت ریاست جمهوری کمتر از یک ماه قبل از روز انتخابات به آرورا آمد و حامیان خود را پشت یک طرح گسترده اخراج که او آن را عملیات آرورا نامید جمع کرد.
من آرورا و هر شهری که مورد تهاجم و تسخیر قرار گرفته است را نجات خواهم داد و این جنایتکاران شرور و خونخوار را به زندان خواهم افکند یا از کشور خود بیرون خواهیم کرد و ما در این بخش بسیار تاثیرگذار عمل خواهیم کرد.
در ماه دسامبر پس از حمله به خانه و حادثه آدم ربایی در همان مجتمع آپارتمانی که در ویدیو نشان داده شده است، اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده 16 مهاجر ونزوئلایی غیرقانونی را که مظنون به ارتباط با باند ترند و آروگا بودند بازداشت کرد. با این حال شاروال و رئیس نیروهای پلیس آروگا همچنان میگوید که گروه های جنایتکار بخش کوچکی از جامعه مهاجران اینجا هستند.
وقتی سعی می کنم به یک خانواده مهاجر توضیح دهم بچه شما هنوز هم می تواند به مکتب برود، شما همچنان می توانید به کلیسای محلی خود بروید، مثل این است که آنها می گویند که شاید اگر حالا به کلیسای محلی خود بروند دوچار مشکل شوند، یا اگر حالا طفلشان مکتب برود ممکن است فرزندشان را از او جدا کنند.
ترامپ به حامیان خود در آرورا گفت که این مهاجران از بدترین افراد جهان هستند.
آنها از سیاهچال‌ها می‌آیند. با آن فکر کنید، سیاهچال‌های جهان سوم از زندان‌ها و نظارتخانه‌ها و مراکز روانی می‌آیند.
تحت رهبری جرد پالیس، کلرادو با مهاجران کمک می‌کند تا شغل پیدا کنند و همه کودکان مهاجر را به مکاتب دولتی رایگان هدایت می‌کند و بیمه صحی کم هزینه را برای مهاجران غیرقانونی حتی ارائه می‌دهد و همه این مصارف از بودجه ایالتی پرداخت می‌شود و از اداره فدرال پولی در این بخش استفاده نمی شود.
چندین سازمان ناظر هواشناسی اعلام کردند که زمین در سال 2024 گرمترین سال را در تاریخ خود ثبت کرد و با افزایش چنان بزرگی روبرو بوده است که سیاره به طور موقت از یک آستانه مهم اقلیمی عبور کرده است. شرح بیشتر گزارش های اسوسییتد پرس را همکارم فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
این اولین بار در تاریخ است که سیاره زمین به طور کامل در طول یک سال از حد مجاز مورد انتظار گرمایش خود عبور کرده است. بر اساس اندازه‌گیری های 4 تیم از 6 تیم موجود، دانشمندان میگویند که اگر زمین برای مدت طولانی بالاتر از این آستانه باقی بماند، این به معنای افزایش مرگ و میر، تخریب، از بین رفتن موجودات و افزایش سطح آب دریاها به دلیل هوای شدید همراه با گرمایش خواهد بود.
در این سطح ما احتمالاً شاهد تغییر اقلیم شدیدتر خواهیم بود، چیز شبیه آنچه که در ایالت کالیفرنیا در حال رخ دادن است. احتمالاً شاهد آتش سوزی های جنگلی بیشتر، گرمای شدیدتر و گاهی حتی سرمای شدیدتر به دلیل تغییرات در اقلیم جهانی خواهیم بود. در برخی مکان ها سیلاب های بیشتر، در مکان های دیگر خشکسالی بیشتر و به طور کلی آب و هوای شدیدتر و ناخوشایندتری را تجربه خواهیم کرد.
گرمای متوسط جهانی در سال گذشته بر راحتی از ریکارد گرمای سال 2023 عبور کرد و همچنان در حال بالا رفتن است. دانشمندان گفتند که هدف 1.5 درجه برای گرمایش بلند مدت تعیین شده است. گرمایش از زمان بیش از صنعتی شدن زمین اکنون به طور دراز مدت به 1.3 درجه سانتیگراد رسیده است.
شواهد بسیار واضح وجود دارد که نشان می‌دهد گرمای بالاتر در سراسر جهان باعث تبخیر بیشتر و خشک شدن سریعتر پوشش گیاهی می شود. مناطقی که قبلا مستعد آتش سوزی بودند اکنون حتی خطرناکتر شدند. این مسئله احتمال شروع آتش سوزی که ممکن است به دلایل طبیعی با یا انسانی باشد را افزایش نمی دهد. اما وقت آتش سوزی شروع شود به سرعت گسترش می یابد، زیرا پوشش گیاهی خشک شده است. مثال زنده آن ادامه آتش سوزی ها در مناطق خشک کالیفرنیا می باشد.
این گزارش می رساند که زمین از حد گرمایش بلند مدت 1.5 درجه سانتیگراد از اواخر دهه 1800 که در پیمان اقلیمی 2015 پاریس تعیین شده بود عبور کرده است. این معلومات توسط خدمات اقلیمی کوپرنیک، کمیسیون اروپا، دفتر هواشناسی بریتانیا و اداره هواشناسی ژاپن ارائه شده است.
این واقعیت که 3 سازمان معتبر جهانی نتایج یکسان ارائه دادند که این سال گرمترین سال ثبت شده است، این مسئله غیر قابل انکار است و تنها کسانی که آن را انکار می کنند کسانی هستند که نمی توانند با واقعیت روبرو شوند.
تیم‌های نظارت آمریکایی مانند ناسا، اداره ملی اقیانوسی و جوی و مؤسسه خصوصی برکلی ارت قرار بود ارقام خود را هفته گذشته منتشر کنند، اما دانشمندان اروپایی گفتند احتمالاً همه آنها گرمای رکورد شکن سال 2024 را نشان خواهد داد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
بیننده گرامی، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که به صورت تصویری و صوتی از رادیو و وبسایت و صفحات اجتماعی صدای آمریکا نشر می شود. سپاس از همراهی شما. موفق و کامیاب باشید.